نشون داده شد و گفته شد.
سفری هزاران ساله به سرزمین ادبیات.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1039. این برنامه روانشناسی در آثار مولوی. به نام خدا. دوستان سلام. مولوی را اغلب محققان یکی از استادان روانشناسی در تاریخ ادبیات ایران می‌دانند. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باخسنگانی 1039مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی را تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ می‌کنیم. موضوع این برنامه روانشناسی در آثار مولوی است. خلاصه آنچه که محققان و پژوهشگران ایران و جهان در مورد مولانا جلال الدین محمد مولوی گفتند این است که او قبل از آن که شاعر باشد مصلح اجتماعی است، طبیبی است که روح و روان ما را آرامش می‌بخشد، دانشمندی است که انسان‌ها را به سوی سعادت ابدی می‌برد، مصلحی است که حقیقت ازلی را تأکید می‌کند و نشانه‌های واقعی جان جهان را به انسان‌ها می‌نمایاند. مولانا ذاتاً شاعر بود و بدون آموزش خاصی به روانترین و عمیق‌ترین شکل ممکن شعر می‌گفت. او هیچگاه خود را شاعر نمی‌دانست و برای شعر گفتن تلاش آنچنانی نمی‌کرد. خودش در کتاب فیه ما فیه گفته است: من از کجا؟ شعر از کجا؟ والله که من از شعر بیزارم و پیش من از این بتر چیزی نیست. در ولایت و قوم ما از شاعری ننگتر کاری نبود. مولانا دانشمندی بود که قبل از شاعری روانشناسی را به خوبی می دانست. او در اجتماعی میزیست که برخی صوفیان ریا می کردند، برخی هم در خدمت پادشاهان و سلاطین بودند، اما برای مردم موعظه می کردند و به آنها توصیه ها و دستورهایی می دادند که خود هرگز به آن عمل نمی کردند. مولانا خصوصاً بعد از آشنایی با شمس تبریزی به طور کلی رابطهش با این نوع صوفیان و عارفان را قطع کرد. بعد از آن یک سر به خلاقیت ادبی در راستای سعادت بخشیدن به انسانها پرداخت.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد علی موحد میگوید:
من فکر کرده بودم که در این جلسه بتونم راجع به ساختار مثنوی صحبت بکنم، ولی بعد فکر کردم که بسیار بحث دامنه‌داریست و در یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه شاید نشه حقش را ادا کرد. بنابراین عدول کردم از اون نظر خودم و فکر کردم چه یادداشت های نکته هایی که فکر می کنم به ذهنم رسید و یادداشت کردم اینا رو مطرح بکنم کافی است در این جلسه. من دو سه تا از این نکته ها رو یادداشت کردم، این نکته هایی است که شما جایی نخواهید پیدا کرد، نکته هایی است به ذهن من رسیده. من یادداشت رو خدمتتون اینجا پیشنهاد می کنم، صحبت می کنم، شاید مقبول باشه، شاید نکته و ارزشی باشه و شاید هم خوب من توهمی است که من دست داده. به هر حال کوششی است در راه مولانا شناسی و مولانا پژوهی. بحثی که من میخوام امروز چون از این دو سه تا نکته ای که عرض کردم باز همه رو نمیشه در این جلسه مطرح کرد، فکر میکنم که همون نکته اول رو مطرح میکنم. اگر بعدا جلسه وقتی بود و اجازه بود و وقت بشه شاید بتونیم مثلا نکته دوم هم مطرح بکنیم. اون نکته اولی که من مطرح کرد اینجا میخوام مطرح بکنم راجع به نام کتاب مثنویه. ببینید ما به یه کتابی با نامی غریب اسلوبی نامعهود مواجه هستیم، اسم مثنوی برای کتاب، بعد اسلوب نامعهود این کتاب، چون هر کتابی شما باز بکنید با تحمید شروع میشه، تقریبا از اصول دین که توحید و نبوت باشه، ما توحید شهادت، این یه بحث مفصلی ما داریم در هر کتابی شما، حتی در شاهنامه شما باز بکنید چه بحثی هست راجع به توحید، بعد میرسی به نبوت و راجع به پیغمبر و بعد هم احیانا راجع به خلفا و این حرف ها و بعد اگر کتاب اهدا میشه به بزرگی، به امیری، شاهی، راجع به او صحبت میکنن. فرض فرمایید شما باز بکنید بوستان، گلستان، همه این کتاب های معمول شما میبینید این در مثنوی هم چیزی نیست. ما تحمید در اولش و شما میبینید شروع میشه بشنواز نید، بعدم اسم این کتاب مثنوی، باز میکنیم کتاب را، آخه معهوده چه این کتاب ها ما اسمی داشته باشن. فرض فرمایید در همون دوربر مرصاد العباد، کیمیای سعادت، گلستان، تلسیت الاولیا، بوستان، حدیقت الحقیقه، مخزن الاسرار، اسکندرنامه، از این چیزا کتاب اسم داره. آخه مثنوی چه اسم نشد؟ مثنوی نام یکی از انواع شعر فارسی است که اون را مزدوج نیز خواندند، دوتایی مثنوی یعنی دوگانه، دوتایی. خب مثل غزل، مثل قصیده، مثل رباعی، مثل مستزاد، انواع ما شعر داریم، از جمله یکیش هم یک نوعش هم مثنویه. این مزدوج یعنی دوتا دوتا، دوتایی، دوتا دوتا شعری که دوتا لنجه داره، شعر دیگه هر دو لنجهش با هم قافیه می شوند و همجور ادامه پیدا بکنه بیت تا بیت، هر بیتی برای خودش مستقل دوتا لنجهش، دوتا مصرعش با هم قافیه شده.
هزاره ادب پارسی.
به گفته محققان شأن مولانا جلال الدین مولوی بسیار والاتر و بالاتر از آن است که او را به طور مطلق شاعر بدانیم. او بر اساس روانشناسی خاصی که به طور ذاتی داشت، شعر را وسیله‌ای برای تعالی روح و روان مردم می‌دانست. معتقد بود با این هنر میتوان نصایح و توصیه های روانی، اجتماعی و دینی را آسانتر به مردم منتقل کرد. در دیوان سلطان ولد، فرزند خلف مولانا، ابیاتی آمده که در انتهایش نوشته شده از مولاناست، احتمالاً یعنی منسوب به اوست. آن ابیات اینهاست: شعر چه باشد بر من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دیگر غیر فنون شعرا. شعر چو ابریست سیه، من پس آن پرده چو مه، ابر سیه را تو مخوان ماه منور به سما. بنابراین شعر از نظر مولانا بسیار حقیرتر از آن بود که به عنوان یک پدیده مهم شناخته شود. از نظر او شعر بیان حقایق بشری است و آن حقایق آنقدر مهم و اساسی است که شعر باید در خدمت آن حقایق باشد و هیچگاه خود را مهمتر از آن نداند. قدرت روانشناسانه مولانا در مسائل اجتماعی و انسانی آنقدر بالا بود که اساساً نیازی به مطرح کردن آن به طور علنی نداشت. او در هیچ یک از آثار خود نه به خودش و نه به شعرش اهمیتی نمی داد و فقط به آنچه مد نظرش بود فکر می کرد. منتها چون کلام صریح و نصیحت علنی را در مردم بی تأثیر می دید، به کلام موزون و هنری و ادبی روی آورد که شعرش می نامند. در جایی از دیوان شمس سروده است: رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلن 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 کشت مرا، قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. اگر روانشناسی را ارزیابی روح و روان آدمی بدانیم و آن را بررسی کیفیت نفس و تجسس در ذهن و حافظه انسان بنامیم، مولانا جلال الدین مولوی به تمام معنی یک روانشناس واقعی بود. خصوصاً در داستانهای مثنوی که روابط انسانها در اکثر داستانهای آن تجزیه و تحلیل شده اند، با نظریات روانشناسانه این دانشمند مصلح بیشتر آشنا می شویم. تحلیل های مولانا در بیت بیت اشعارش، در مثنوی معنوی و دیوان شمس واقعا روانشناسانه است. اگر به چگونگی حالات، اعمال و رفتار انسانها در داستانهای مثنوی توجه دقیق کنیم، می توانیم از آنها گزاره ها و رهنمودهای ریشه‌ای برای علم روانشناسی در بیاوریم. مولانا روی هم رفته یک روان درمانگر، روان شادکن و روانکاو واقعی بود. با توجه به اشعارش این نظریه در میان روانشناسان جهان هم ثابت شده است. با زمزمه یکی از غزلیات او در دیوان شمس که اوج روانشناسانه‌ای دارد و انسانها را به پدیده زیبا شناسانه دعوت می کند، به این گفتار پایان می دهیم. او به مردم نصیحت می کند که چند نهانداری آن خنده را، آن مه تابنده فرخنده را، بنده کند روی تو صد شاه را، شاه کند خنده تو بنده را، خنده بیاموز گل سرخ را، جلوه کنان دولت پاینده را، روز وصال است و صنم حاضر است، هیچ مپا مدت آینده را، عیب مکن گر غزل ابتر بماند، نیست وفا خاطر پرنده را.
باز رهان خلق را از سر و از سر کشی، ای که درون دلی چند زده در کشی، ای دل دل جان جان آمد هنگام آم، زنده کنی مرده را جانب محشر کشی.
شکفتن در مه نام کتابی از بامداد شاعر است و نام برنامه پیش روی ما.
شکفتن در مه.
روزی است که همه به دنبال دانستن اسامی اعضای شورای انقلاب و کابینه دولت بازرگان به هر جا سر می کشند. گروه های مردم در تهران و شهرستان ها در پیان هستند که تنور انقلاب گرم بماند و دشمنان آن فرصت نیابند تدبیری بیندیشند. امروز در بسیاری شهرهای کشور تظاهرات و راه پیمایی از ساعت اولیه صبح آغاز شد و در برخی از شهرها منجر به درگیری و شهادت تعدادی گردید. آیت الله طالقانی در مصاحبه‌ای می‌گوید ویژگی انقلاب اسلامی ما این است که از توده همه مردم و همه قشرها آغاز شده و برای همه قشرهاست، نه یک حزب و جمعیت ویژه. این یکی از ویژگی‌های انقلاب ماست. این انقلابی است که زاره، کارگر، کارمند، تاجر، دانشگاهی و همه مردم در آن شرکت دارند. از همه مردم برای همه مردم شروع شده و هیچ حزب و جمعیتی هم حق ندارد برای خودش سهم بزرگتری در نظر بگیرد و حکومت را در انحصار خودش درآورد. امام خمینی در حضور خبرنگاران و عکاسان داخلی و خارجی فرمودند آقایان، آشفتگی چند ساله ملت ما را می دانید و مطلعید که تمام دستگاه‌های ملی و دولتی فلج شده است، وضع اقتصادی رو به نابودی رفته، وضع فرهنگ ما خراب است، دانشگاه‌ها تعطیلند و مدارس تعطیلند، بازارها تعطیل است. تمام اینها مضافاً به خونریزی‌هایی که تا کنون شده است و آشفتگی‌هایی که شده و هست اطلاع دارید.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ. این قیام یک قیام سیاسی فقط نبود، یک قیام دینی بزرگ بود که در آن ایمان مردم با همه مشکلاتی که در کار بود و با دست خالی با رژیمی که به واسطه پشتیبانی اجانب مجهز شده بود به جهازات مدرن مقابله کرد و با ایمان و مشت غلبه کرد بر ابرقدرت‌ها. و ما مصمم هستیم که تا آخر قدرت با کسانی که بخواهند در کشور ما مداخله‌ای بکنند مبارزه کنیم. ما برای حیات زیر سلطه غیر ارزش قائل نیستیم. ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می‌دانیم. دستورات مذهبی ما که مترقی‌ترین دستورات است راه ما را معین فرموده است. ما با اون دستورات و تحت رهبری بزرگ مرد دنیا محمد صلی الله علیه و آله با تمام قدرت هایی که بخواهند تجاوز کنند به مملکت ما مبارزه خواهیم کرد.
مهندس بازرگان بعد از انتخابش در بخشی از سخنان خود گفت: خدای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را که به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین موهبت الهی باعث شده که آیت الله خمینی ابراز اعتماد و ارجاع چنین مأموریتی را به بنده عنایت بفرمایند. بنابراین عرض می کنم که با امید به خدا و امتنان از آیت الله خمینی و انتظار از ملت ایران این مأموریت و خدمت خطیر را قبول و تعهد کردم. بعد از آن مهندس بازرگان برنامه و وظایف دولت موقت را برای خبرنگاران برشمرد. همه پرسی در مورد تغییر رژیم، برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان که قانون اساسی جدید را تدوین کند، انجام انتخابات مجلس که بر اساس قانون اساسی جدید تشکیل خواهد شد. پس از تشکیل مجلس دولت رسمی تعیین خواهد شد. باستاب وسیع انتخابات دولت موقت از جانب امام در همه ارکان داخلی مردم شادی بسیار ایجاد کرد. مردم با روحیه عالی و انقلابی دست در دست یکدیگر برای برپایی تظاهرات و اعلام حمایت از نخست وزیری بازرگان در نقاط مختلف تهران گرد می آمدند. تظاهر کنندگان امروز تهران در نقاط مختلف با توجه به فرمان امام برای تشکیل دولت موقت برای اعلام همبستگی به سمت اقامتگاه امام روی آوردند. شمار تظاهر کنندگان امروز با سایر روزها فرق داشت. آنها فریاد می زدند: بازرگان، بازرگان، حکومتت مبارک، بازرگان، مجری حکم قرآن، درود بر خمینی، سلام بر بازرگان، درود بر خمینی، رهبر آزادگان. دولت دست نشانده به هراس افتاد و مأموران فرمانداری اقدام به راه بندان کردند. خیابان ژاله، سراح ژاله، میدان بهارستان و دو طرف خیابان مجلس را به محاصره درآوردند و راه اتومبیل ها را سد کردند. اما مردم مسلمان و آزاد ایران بی توجه به این اقدامات به سمت اقامتگاه امام سرازیر شدند و گروه‌های زیادی از شهرستان‌ها برای شرکت در راهپیمایی به سمت تهران حرکت کردند. مردم با راهپیمایی به سمت میدان فردوسی شعارهایی در تایید دولت مهندس بازرگان می‌دادند. در آن میان تعدادی هلیکوپتر بالای سر تظاهر کنندگان به پرواز درآمدند. همراه تظاهرات مردمی جنگنده‌های فانتوم در حالی که چراغ‌هایشان روشن بود با قرش در آسمان جولان می‌دادند. گروه‌های مختلف مردم در پی پیام امام مبنی بر تظاهرات خیابانی در محوطه دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند.
سکوت شب فرا رسیده بود، سپاه شب به حیله بر نگاه آفتاب دوباره خائنانه چیده شد. شب سیاه سپید را به خون کشید، به جز ستاره ها کسی ستیزه با سپاه شب نیافرید. تمام شب هماره از ستاره خون چکید.
آورده ای شب را تا سهر، در دست تو خورشید شعله ور، فرخنده باد این فتح و ظفر. شب بر سر آمد تا از در آمد این ناجیه میهن.
شب در خون قلتی، روز از درون خون جوشی،
تا سر زد سپیده از بام خاور شد سوک اهریمن، لبخند چهره میهن. ای در ستیز شب هم رزم و هم خطر، ای فاتح سحر منشین ز پادگر. اینک ملت هم صدای تو، هم دوش تو، پا به پای تو، هم دل برآور پیغام شادی بر بام آزادی، تا پیوست پاید بر ما خجست ایام آزادی.